خب پس بسم الله الرحمن الرحیم رو دوباره بگیم. تنبیه هشتم که باز مربوط به اصل مثبت است و دفع این توهم که استصحاب در مواردی که مرحوم شیخ فرمودن اصل مثبته، صاحب کفایه میخوان بگن در این موارد اصل مثبت نیست. به عبارت اخرى، نه اینکه اینها جزء مستثنیات باشه و استثناء نیست، ما یه بحثی داشتیم که مواردی رو گفتن استثناء، یه مورد رو شیخ گفته بودن، دو مورد رو صاحب کفایه گفته بودن که اتفاقا هر سه مورد هم محل اشکال بود و گفتیم اصل مثبت مطلقا جاری نیست. الان در این تنبیه هشتم میخواد بیان بشه که یک مواردی مرحوم شیخ فرمودن اینها اصل مثبت است و حالا صاحب کفایه میخواد تبیین کنن که نه، اینها اصل مثبت نیست. مورد اول جاییه که اثر مترتب است بر محمول، بر محمولی که متحد است با اون، عرضم به حضورتون که مستصحب ما چیزی رو استصحاب میکنیم، یک محمولی، یک عنوان کلی متحده با این مستصحبمونه و اثر مال اونه. مثل چی؟ مثل اینکه آقا جان چی حرامه در خمر و اینا؟ کلی خمر، الخمر و حرام، کلی خمر، طبیعت خمر حرام است، نمیدونم نجس است اینها. خب ما میدونیم که این ظرف، این ظرف، این فرد از ظرف خمر بود، استصحاب میکنیم خمر بودن رو و احکام چی رو بار میکنیم؟ احکام همون کلیه خمر رو، احکام خمر رو برش بر این ظرف بار میکنیم. اینجا بعضی مثل شاید مرموشه توام کردن که این اصل مثبته، که اگر مثلا ما فرد رو استصحاب بکنیم و احکام اون محمولش رو و اون کلیش رو بار کنیم، این هم ارزان به حضورتون که میشه از موارد اصل مثبت. البته مواردی که اون عنوان عنوان عرضی باشه، عنوان عرضی باشه، متحد با این باشه و وجودن دوتا باشه، مثل مثلا بیاض، بیاض بر دیوار. اما در جایی که عنوان اون محمول، اون عنوان کلی متحد باشه، نوع این باشه، جنس این باشه، استصحاب این زید بکنی، انسانیت رو برش بار کنی که میشه نوعش، انسان رو استصحاب کنی، حیوانیت رو برش بار کنی، این فرد خمر رو استصحاب کنی، خمریت رو برش بار کنی. این موارد ارزم به حضورتون که مرحوم صاحب کفایه بیانشون اینه که در این موارد چون اینها دوتا فرد نیستن، لازم و ملزوم نیستن، شما اینه که استصحاب میکنی اون ذاتشه، اون کلی، اون کلی انسان ذات همینه، متحد با همینه، اتحاد وجودی دارن، یه چیزه، اون کلی این فردشه، بنابراین اصل مثبت نمی باشد. خب این بیان ارزم به حضورتون که گفتن درسته، این کاملا حرف درستیه که در استصحاب فرد و ترتب آثار کلی، و اگر این نباشه که اصلا استصحاب خیلی موارد مشکل پیدا میکنه. اما آیا وقتی که شما فرد را استصحاب میکنی و آثار را مترتب میکنی، این آثار مال کلیه، مال اون کلیه خمره، یا آثار مال خود همین افراده؟ فرد اشکال کردن به مرحوم شیخ که این آثاری که شما میگید آثار کلی، نه، آثار خود فرده، افرادن که تو خارج آثار دارن، افراد خمر حرامه، افراد نماز که واجب و اتا کلی به ما هو کلی به ما هو کلی که اثری نداره، اون تو ذهنه، کلی به ما هو کلی در ذهنه. پس ما اگر استصحاب فرض میکنیم، آثار رو بار میکنیم، حرف شیخ، حرف صاحب کفایه درسته، آثار رو باید بار کنیم، ولی این آثار، آثار کلی نیست، آثار فرضه. اشکالیست که مصباح الاصول بر مرحوم صاحب کفایه دارن که حرف شما کلیتش درسته، اون آثار رو باید بار کنیم، ولی اون آثار، آثار خود فرضه. منتها خب اینجا میدونید این مبتنی بر همون بحثیه که در اوامر خوندیم که آیا متعلق اوامر و نواهی افرادن یا طبیعته، طبیعته، یا وقتی که میگیم که از صلات و واجبه کلی و طبیعت متعلق امر یا افراد هستن. و طبیعت اونهایی که میگن طبیعت مثل صاحب کفایه و خیلی دیگر مثلا اصولی میگن طبیعته، اونها نمیگن طبیعت به ما هو طبیعت یا به ما هی طبیعت، کلی به ما هو کلی، طبیعی به ما هو طبیعی رو نمیگن، بلکه میگن طبیعتی که مرآت و آینه افراد خارج رو نشون میده، افراد رو نشون میده، و طبیعت میشه و متحد میشه دیگه با اون افراد متحد. حالا چرا نمیگن خود افراد، شما چرا نمیگن خود افراد متعلق امر، خود فرد متعلق امر، فردی که تو خارجه؟ آقای توکلی چرا نمیگن خود فرد متعلق باشه؟ چه اشکالی پیدا میکنه اگر بگیم ما متعلق اوامر، حالا مثلا یا نواهی، فرد است؟ خب اگر فرد باشه، یعنی این فرد، این فردی که تو خارجه، این فرد را حاصل کن، اون که حاصله که میشه تحصیل حاصل. یعنی شما اگر بگی این فرد خارجی را واجب از شما اتیان کنی، چه میشه تحصیل کن. اگر بخوای بگی اشاره ذهنی بکنی که این فردی، فردی از این کلی را، خب همون میشه که شما به تو میگن آقا این کلی را در خارج ایجادش بکن، همون میشه پس متعلق همش همون کلی. پس این بحث تو اوامر باید ما دنبال کنیم. الا ای حالن، اگر متعلق اوامر ما یا نواهی ما، حالا در نواهی که دیگه طبیعتا باید ما نهی و متعلق به چی بدونیم؟ به طبیعت بدونیم، چون اگر که به فرد بدونیم که باید به عدد موارد خمر ما نهی داشته باشیم. اگه بخوام بگیم آقا خمر منهی این فرده، این که تو این لیوانه، خب عدد به اصطلاح لیوان ها و نمیدونم نوع نوشیدن ها باید کلی خمر را، الخمر حرام، کلی و طبیعت، این طبیعت نباید وجود پیدا کنه. یه فرد از طبیعت هم وجود پیدا کرد، چی شده؟ امتثال نشده، نهی که شما امتثال نکرد. پس در نهی که باید به طبیعت بخوره. حالا این حرف صاحب کفایه تا اینجا درسته، وقتی میگیم الخمر و حرام، حرمت رفته روی این طبیعت کلی، کلی طبیعت هر، یعنی هر فردی که شما بخوای حساب کن، جمیع الافراد، جمیع الافرادش باید بگیم جمیع الافراد. خب حالا یه فرد رو شما اگه استصحاب کردی و فرض کردی که این حکم رفته روی کلی، عرضم به حضورتون که اتحاد وجودی داره، با هم اتحاد وجودی دارن و استصحاب فرد و ترتب آثار کلی، یعنی آثار خمر که حرمت است و نجاسته، این اصل مصبت نمیشود، این مصبت نمیشه، این مقدارش روشن. مورد اول. مورد دوم، جایی هست که اثر مترتب است و این اثری که مترتبه مجهول شرعی نیست، بلکه منشأ انتزاعش مجهوله. چون ما در مستصحب یه حرف کلی که داریم اینه که آثار وقتی چیزی رو شما استصحاب میکنی اون چیز یا خودش باید حکم شرعی باشه یا باید یک حکم شرعی و یک اثری داشته باشه که اون مجبور شرعی باشه، اثر شرعی داشته. حالا شما میای یه جزئی رو استصحاب میکنی، میگی آقا این قبلا جز بود، این مثلا فرض کن که رکوع جزء نماز، استصحاب جزء میکنی و میخوای جزئیت را استفاده کنی، مترتب کنی بر این که این قبلا جزء بود، اثبات کنی که این جزئیت دارد. چون یه وقت شما شک میکنی که آیا این فلان چیز جزئیت دارد، شرطیت دارد برای نماز، برای روزه، برای حج، برای هر عبادتی یا ندارد. شما استصحاب جز میکنید که قبلا این جز بود، حالا من شک میکنم که هنوز جز هست یا نیست، میگی جزه، بعد چه اثری برش مترتب میکنی؟ جزئیت را، یعنی که این جزئیت دارد. جزئیت و شرطیت و مانعیت اینا چیه؟ اینها هم در واقع احکام وضعیه و از احکامی که انتظاییه، از این که یه چیزی جز از یه جا باید شما اینا در عبادت بیاری، انتظا میشه چی؟ جزئیت. حالا مرحوم شیخ گفتن شما اگر جز را استصحاب کردی نمیتونی جزئیت را مترتب کنی، جزئیت و شرطیت را نمیتونی مترتب کنی، چون جزئیت و شرطیت اثر در واقع یک حکم شرعی نیست، نوعی احکام انتظاییه. صاحب کفایه میفرماد درست اینها انتظاییه، ولی از منشأ انتظایی دارن، منشأ انتظایش همین جزئه. شما این جزء را انتظا میکنی و این جزئیت را مترتب میکنی، جزئیت اثر شرعی داره. یعنی شما اگر آقا این جزء رو توی عبادت نیوردی، توی نمازت نیوردی، نماز باطله، یا استفاده میکنی که این جزئیت داره واجب است در نماز، این رو چیکار کنی؟ احتیاط کنی. پس این مقدار هم که ما عرضم به حضورتون که استصحاب بکنیم یک جزء را و جزئیت را مترتب بکنیم، این اشکالی نداره و در واقع جزء آثاریه که به منشأ انتزاع رو شما استصحاب میکنید که همون وجود جزء است و این حکم جعلی و انتزاعی رو مترتب. مورد سوم که محل بحث با مرحوم شیخه، استصحاب عدم هست، استصحاب عدم تکلیفه. صاحب کفایه می فرماند لا تفاوت فی المستصحب او المترتب بین ان یکون ثبوت الاثر و وجوده او نفیهی و عدمه. فرق نمی کنه که وقتی شما استصحاب میکنی اون اثری که میخوای مترتب بکنی ثبوتی باشه یا عدمی باشه، عدم اثر باشه. استصحاب بکنی بعد نتیجه بگیری، مثلا عدم تکلیف را، عدم عقوبت را، استصحاب اینها را مترتب بکنی. اون وقت بعد اومدن با مرحوم شیخ وارد این بحث شدن که یا مرحوم شیخ شما کندم تلقی صاحب کفایه اینه که استصحاب عدم را صاحب کفایه جاری نمیدونه، با ایشون وارد شدن که چون یکی از بحث‌ها اینه که خب عدم حکم که حکم نیست که، شما مگه نه قرار نبود اثر یه اثر شرعی باشه؟ عدم حکم حکم نیست. وقتی عدم حکم حکم نیست، شما با یک چیز رو استصحاب بکنی و عدم حکم را خرش مترتب کنی، یا خود عدم حکم را اصلا استصحاب کنی، بگی به عنوان یه حکم عدم حکم، شما حکم شرعی رو استصحاب نکردی، عدم حکم حکم شرعی نیست. صاحب کفایه میفرماد که اینطوری نیست و عدم و اطلاق الحکم علا عدمهی، این که به عدم حکم حکم گفته نمی شود ضرری نداره، چون ما که نمیم، ما اون چه که در استصحاب میخوان یقین حسابه شک داره. حالا یه وقت یقین شما به یک امر وجودیه، یه وقت یقینتون به یک امر عدمیه. شما قبلا یقین داشتید که تکلیفی ندارید، روزه براتون واجب نیست، اول شعبان روزه براتون واجب نبود، نیمه شعبان واجب نبود، اومد تا 29 شعبان روز آخر واجب نبود، فرض شک میکنید که روز اول ماه رمضانه یا آخر شعبانه، آیا روزه بر من واجب است یا واجب نیست؟ چون بی استصحاب عدم وجوب، این عدم وجوب را چرا؟ چون یقین ثابت شک لاه. ما همین رو میخوان، ما در استصحاب دلیلی نیمده بگی شما باید حتما یک امر وجودی را استصحاب کنی تا بگیم که عدم رو نمیشه استصحاب کرد، درست شد؟ بعدن اومدن به ادهی تمسک کردن برای براءت به استصحاب براءت، استصحاب براءت. اون وقت مرحوم شیخ به این استصحاب براءت، استصحاب عدمه، یه اشکالی دارن که صاحب کفایه گفته خب پس دیدیم ما گفتیم که استصحاب عدم میشه کرد، شما دیگه اشکال به استصحاب براءت نکنید. این تا این جایی بس که آقا فرقی نمی کنه مستصحب وجود باشه یا عدم باشه، منتها حرفی که هست اینه که یا صاحب کفایه مرحوم شیخ خودشون قائل هستن به این که استصحاب عدم هم می شود. مرحوم شیخ بحثی در این که عدم هم جاری میشه، چون یکی از تفصیل هایی که و اقوالی که در استصحابه جز اقوال استصحاب که نمی خونیم، همون اولا مرحوم شیخ یه قول اینه که تفصیل دادن بین امر وجودی و عدمی و مرحوم شیخ توی رسائل اینو رد کردن، گفتن استصحاب عدمی هم استصحاب می شود. پس این حرف شیخ که یه جای مطرح کردن توی استصحاب البراءت کاری به استصحاب عدمی اینها نداره، اون حرفی که مرحوم شیخ در استصحاب براءت گفتن ایشون میگن که اگر شما اومدید استصحاب براءت را جاری کردید، بعداً احتمال عقوبت میدید یا نمیدید؟ اگه بگید احتمال عقوبت نمیدید که غلطه، چون بالاخره ممکنه واقعا چون یه حکم ظاهریه، اگر میگید احتمال عقوبت میدهید خب باید چیکار کنید؟ احتمال عقوبت رو چجوری دفع میکنید؟ بعد اون استصحاب باید تمسک کنید به براءت، به براءت تمسک کنید. وقت وقتی قرار به براءت تمسک کنید باید اول از همون اول استصحاب نکنید، اول براءت رو جاری کنید. و اگر بگید که ما عقوبت را، بعد ایشونی رو میگه، میگه اگر بگید عقوبت را ما اینجور احتمال عقوبت را میان با استصحاب عدم عقوبت، با استصحاب عدم عقوبت دفعش میکنیم، میگه قبلا که عقوبت نداشت حالا استصحاب عدم عقوبت، ایشون میگه عدم عقوبت یه حکم عقلیه، نمیگه عدمه، توجه کنید مرحوم شیخ نمیگه عدم عقوبت عدم از شما نمیتونی استصحاب، میگه عدم عقوبت یک حکم عقلیه و حکم عقلی را شما نمیتونی استصحاب کنی، اون مبنایی که خود مرحوم شیخ داره. پس فرق است، ایشون عدم عقوبت را گفته نه هر عدمی را، عدم عقوبت حکم عقلی است، نگفته این عدمه که ما الان بیان یه تنبیه بزنیم و بگیم که آقا مستصحب میتواند عدم هم باشه. مرحوم شیخ میگه من قبول دارم میتونه عدم باشه، اما اینجا عدم عقوبت حکم عقلیه و حکم عقلی رو شما نمیتونه استصحاب کنی، چون اصلا در حکم عقلی شک نمیتونه. حالا انشاءالله تا پرداختی امروز آقای سلطانی هم تشریف آوردن و خیلی نمیشه محسنشون خالی داشتیم آقای سلطانی آقای شفی